مدرس دانشگاه و کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی. سلام بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
خدمت سرکار عالی و کلیه دستاندرکاران برنامه و کلیه شنوندگان این برنامه، عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمت شما هست.
درود بر شما، زنده باشید. در بخش ابتدایی برنامه ادبستان من زندگی نامه استاد زنده یاد سعید نفیسی رو خدمت شنوندگان عزیز و محترم خوندم و حالا میرسیم به صحبت‌های ارزشمند شما. از زبان شما می‌خوایم بشنویم راجع به زندگی نامه استاد زنده یاد سعید نفیسی و مسئولیت‌هایی که در طول حیاتشون داشتن. خواهش می‌کنم بفرمایید.
استاد سعید نفیسی در 18 خرداد 1274 در تهران چشم به جهان گشود. پدرش میرزا علی اکبر ناظم الاطباء، معروف به ناظم الاطباء کرمانی، و از نوادگان حکیم نفیس بن عوض کرمانی، طبیب نامدار ایران در قرن 9 هجری قمری بود. تحصیلات 3 سالی ابتدایی را در مدرسه شرف چه یکی از نخستین مدارس جدید تهران بود که پدرش تأسیس کرده بود، و سپس تحصیلات متوسطه را در تنها مدرسه متوسطه تهران به نام علمیه در بهار 1288 در تهران سپری کرد. 15 ساله بود که برادر بزرگش دکتر اکبر مؤدب نفیسی او را برای ادامه تحصیل به اروپا برد و ایشان حدود 8 سال در سوئیس و دانشگاه پاریس به تحصیلاتش ادامه داد. البته نیت این بود که به پیروی از همان سنت خانوادگی ایشان نیز فن پزشکی را در اروپا یاد بگیرد، و حدود 3-4 قرنی که خانواده اینها طبیب بودند، ایشان نیز به جرگه حکیمان و طبیبان بپیوندد. در 1297 هنگامی که 23 ساله بود به ایران برگشت، ابتدا در دبیرستان‌های تهران به تدریس زبان فرانسه پرداخت، ولی بعد از مدتی به وزارت عامه رفت و به عنوان کارمند مشغول کار شد. در سال 1308 در 34 سالگی به خدمت وزارت فرهنگ درآمد و علاوه بر تدریس زبان فرانسه، آموزش در مدارس علوم سیاسی، دارالفنون، مدرسه عالی تجارت و مدرسه صنعتی پرداخت و سالها بعد در دانشکده‌های حقوق و ادبیات به تدریسش ادامه داد تا جایی که به عضویت فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران درآمد.
بله.
از آغاز بنیان دانشگاه تهران در جایگاه استادی در دانشکده حقوق و سپس استادی دانشکده ادبیات را عهده‌دار بود و از آبان 1321 به رتبه 10 استادی دانشگاه تهران نائل گردید تا سال 1328 که از این دانشگاه بازنشست شد. ایشان بعد از بازنشستگی در خارج از کشور در دانشگاه‌های کابل و شهرهای چون دهلی، کلکته، قاهره و بیروت به آموزش زبان و ادبیات فارسی پرداخت. استاد که در سال 1328 بازنشسته شده بود، مجدداً در سال 1335 تقاضای همکاری و تدریس با دانشگاه تهران را نمود که در سال 1337 مورد موافقت رئیس دانشگاه وقت قرار گرفت. در سالهای آخر عمر وقتی استاد دید که دستگاه به هیچ وجه حاضر به تحملش نیست، تصمیم گرفت دار و ندار خود را بفروشد و آپارتمان کوچکی در پاریس در کنار کتابخانه ملی فرانسه تهیه کند و به فعالیت‌های ادبی خود ادامه دهد. دانشگاه او را بازنشسته کرد و حتی به عنوان خرید خدمت حاضر نبود از او استفاده کند. مجله‌ها و ناشران آثارش را چاپ کردند و به تشکر بسنده نمودند و حق التالیف به استاد پرداخت نکردند. لذا استاد در سال 1345 شروع به فروش عزیزترین داراییش یعنی کتابخانه‌اش اقدام کرد.
بله.
و به فرانسه رفت. استاد در پاریس زندگی را شروع کرده بود که در آبان 1345 برای شرکت در نخستین کنگره ایران شناسان به تهران آمد. در تهران بیماری آسم ایشون تشدید شد و در همان آبان ماه 1345 در تهران درگذشت. استاد نفیسی بعد از اینش در خاک آرام گرفت، تازه حکومت متوجه شده بود که درباره او بی‌عدالتی کرده است و این ظلم بزرگی بود به فردی که 50 سال به فرزندان این سرزمین درس داده بود و استادان برجسته آن روز و امروز ایران شاگردان دیروز او بودند. آن هم در روزگاری که استاد به دانشگاه و فرهنگ و مطبوعات ایران خدمت کرده بود و اینها به استاد مدیون بودند. تا جایی به استاد بی‌توسعی کردند که در تشییع جنازه استاد از حضور رجال مملکتی خبری نبود و فقط عده‌ای از استادان دانشگاه و جمعی از شاگردان قدیم در کنار قبر استاد حضور داشتند. استاد در آرامگاه خانوادگی به نام سر قبر آقا پایین تر از سار راه مولوی مدفون هستند. انشالله ما قدر این استادان و دانشمندان برجسته را بدانیم.
روحشون شاد باشه استاد زنده یا سعید نفیسی. سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون آقای دکتر صادق‌زاده. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه این هفته ادبستان همچنان همراه ما بمانید. لحظات آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم آرزو میکنیم. در برنامه امروز ادبستان صحبت میکنیم راجع به استاد زنده یا سعید نفیسی با حضور آقای دکتر علی صادق‌زاده وایقان، پژوهشگر نسخه‌های خطی، مدرس دانشگاه و کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی. آقای دکتر صادق‌زاده، در بخش قبلی شما صحبت کردین راجع به زندگی نامه استاد زنده یا سعید نفیسی و مسئولیتایی که در طول حیاتشون داشتن. حالا می‌خوایم از زبان شما بشنویم در خصوص فعالیت‌های علمی که در طول حیاتشون داشتن استاد زنده یا سعید نفیسی.
استاد نفیسی در سال 1297 که از اروپا به ایران برگشت و به تدریس زبان فرانسه پرداخت، همزمان به گروه نویسندگان مجله دانشکده یا مجله بهار که ملک الشعراء بهار راه اندازی نموده بود پیوست.
بله.
تسلط نفیسی به تاریخ و ادبیات ایران و احاطه کامل وی به زبانهای یونانی، لاتین، فرانسه، روسی، اردو، پشتو، عربی و فارسی از استاد یک نمونه بارزی در اشراف به زبانهای بین المللی و رسمی دنیا ساخته بود. ایشون از بنیانگذاران مکتب نثر دانشگاهی بود و از آثاری که تألیف، ترجمه و تدوین نمود ضمن سادگی استحکام دستوری بالایی برخوردار بودند. در واقع نفیسی را معمار نثر جدید معاصر ایران نامیدند. ترجمه های کم نظیر ایشان از زبان های بیگانه دارای نکات بسیار خوب و خاصی هستند که از دست هر استادی ساخته نبود. بزرگترین خدمت استاد به زبان و ادب و فرهنگ فارسی تصحیح و تنگیه متون قدیمی است که از کنز کتابخانه‌های خطی ایران و جهان بیرون کشید و با جدیت تمام آنها را تصحیح کرد. از دیگر فعالیت‌های علمی ایشان احیا و بنیانگذاری داستان نویسی تاریخ است که در آن روح وطن پرستی و سلحشوری و قهرمانی را تقویت کرده جوانان ایران زمین را به حب وطن و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور فرا می‌خواند. لذا استاد نفیسی یکی از دانشمندان کلیدی ایران بود که سهم بسیار سزایی در حوزه تاریخ، ادبیات، نقد آثار و ترجمه زبانشناسی و روزنامه‌نگاری دارد. از استاد نفیسی تصحیح متون کهن فارسی حدود 68 جلد منتشر شده است. تحقیق و تألیفاتش در حوزه تاریخ و ادبیات ایران 41 اثر را شامل می شود. احوال و آثار بزرگان حدود 23 جلد. تاریخ و ادبیات اروپایی و روسی 12 جلد. رمان و داستان 14 جلد. ترجمه 14 جلد. و کتاب شناسی 2 جلد. و تألیفات به زبان فرانسه 2 جلد از عمده آثار استاد هستند. مهمترین اثر استاد در حوزه کتاب شناسی کتابی هست که راجع به ابن سینا هست.
بله.
در واقع فهرستی از آثار منتشر شده در اروپا راجع به ابن سینا هست. آن هم به این طریق بود که در سال 1951 شورای جهانی صلح به منظور توسعه روابط فرهنگی و دوستی میان ملل و تحکیم مبانی صلح توصیه نمود که برای چند تن از رجال فرهنگ جهانی و از جمله برای ابن سینا به مناسبت هزاره تولد او مراسم تزدیل و یادبودی برپا شود. در این کنگره بین المللی 44 نفر از دانشمندان و نمایندگان برجسته 24 کشور مختلف حضور داشتند که استاد نفیسی به عنوان رئیس کمیته ملی و رئیس کمیته بین المللی هزاره ابن سینا ضمن سخنرانی علمی درباره جایگاه ابن سینا در جهان و علوم مختلف فهرستی از آثار ایشان را که در اروپا منتشر شده بود در فاصله بین 1472 تا 1953 گردآوری، تنظیم و تدوین و منتشر نمود. لذا
بله.
این یکی از آثار مهم استاد بود که در واقع در عرصه بین المللی به شناسایی ابن سینا کمک فراوانی نموده است.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون آقای دکتر علی صادق‌زاده وایقان. توضیحات بسیار کامل و جامعی دادید درباره فعالیت‌های علمی استاد زنده یا سعید نفیسی. دوستان عزیز شنونده، در بخش بعدی برنامه این هفته ادبستان همچنان همراه ما باشید. شما شنونده برنامه ادبستان هستید. سپاسگزاریم از اینکه این شبکه را برای شنیدن انتخاب کردید و همینطور برنامه ادبستان رو. در خدمت آقای دکتر علی صادق‌زاده وایقان هستیم. ایشون کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی هستن، مدرس دانشگاه و پژوهشگر نسخه‌های خطی که از ابتدای برنامه امروز صحبت کردن راجع به زندگی نامه و مسئولیت‌های استاد زنده یا سعید نفیسی، فعالیت‌های علمی که ایشون در طول حیاتشون داشتن و حالا می‌رسیم به کتابخانه بسیار نفیس و ارزشمندی که از ایشون باقی مانده و می‌دونم که توضیحات بسیار خوب و جامعی رو ارائه خواهند داد آقای دکتر علی صادق‌زاده وایقان. آقای دکتر خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، در قسمت قبلی اشاره کردیم که آثار استاد سعید نفیسی علاوه بر حدود 200 سلچه کتاب و صدها مقاله که در 81 عنوان مجله در طول 53 سال منتشر شده بود، استاد در طول عمرش کتابخانه بسیار نفیسی داشت که زیربنای اولیه آن مجموعه کتابهایی بود که از پدرش مرحوم علی اکبر ناظم الاطباء به ارث رسیده بود.
بله.
سپس استاد هر آنچه که به دستش می اومد، حقوق می گرفت و درآمدی داشت، همه آنها را صرف خرید کتاب در مسافرت‌های داخلی و خارج از کشور می‌نمود. یعنی بار سنگین استاد در مسافرت‌های داخلی و خارجی کتاب‌هایی بود که ایشان می‌خریدند. استاد ایرج افشار نقل می‌کنند در تابستان 1957 از کنگره مستشرقین مونیخ آلمان به ژنو آمده بودیم که به درخواست ایشون برای پیدا کردن کتاب با هم به قسمت قدیم ژنو رفتیم و او را به یک کتاب فروشی قدیم بردم و کتاب ها در زیر زمین که حدود 20 پله می خورد قرار داشت و غبار سالیان زیادی روی آنها را گرفته بود. کتاب های مورد علاقه اش را انتخاب کرد که 2100 فرانک شد، ولی حدود 1000 فرانک همراه داشت تا به تهران برسد. 500 فرانک بیانه داد و یک هفته فرصت خواست. فلفورد از همانجا نامه‌ای به برادرش نوشت و تقاضای پول نمود. همچنین همسرش میگوید واقعا عاشق کتاب و ذوق و خواست خود او کتاب بود و در مقابل این تمنا همه چیز را زیر پا میگذاشت. تنها مصرف مفید و به جای پول را در خرید کتاب میدانست، چون که ضروری ترین احتیاجات شخصی خود و خانوادهش را در این را فدا میکرد. با درویش مسلکی و علو طبعی که در مادیات داشت، هرگز از کسی تقاضایی در هیچ مورد نمیکرد مگر کتاب و مطبوعات. اما با این اوصاف چنانچه کسی کتابی از اون میخواست، هر چقدر هم نفیس بود، بی مزایقه با بلند نظری عجیبی بدون هیچ گونه قید و شرطی به دوستان و یا دانشجویان روا میداشت و به امانت تحویل میداد. و خلاصه این که به قول همسر، معشوق را با پول میخرید و شبها تا سحر با آن راز و نیاز میکرد. لذا استاد نفیسی یک کتابخونه بسیار غنی داشت که همونطور که اشاره کردیم به علت نیاز مادی این کتابها را در زمان حیاتش به کتابخانه های متعددی واگذار کردند. از جمله 1200 نسخه خطی را به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران واگذار کرد مجموعه بسیار نفیسی از سفرنامه‌های قدیمی اروپایی داشت که کتابخانه مجلس سنا واگذار کردند. بخش مهمی از ایران شناسی که از کشورهای روسیه و سایر کشورها جمع‌آوری کرده بود به دانشگاه کلمبیا واگذار کردند که همکنون در دانشگاه نیویورک وجود دارد.
بله.
کتب چاپی و مجلات و جراید و جزوات و رسائلی را هم که باقی مانده بود به دانشگاه مرکزی دانشگاه تهران مجدداً واگذار کردند و بعد از فوت ایشون نیز خانواده‌اش هر آنچه که باقی مانده بود با سخاوت تمام به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران بدون دریافت هیچ گونه وجهی اهدا نمودند. لذا استاد علاوه بر این که آثار مهم علمی و کتابخانه غنی داشت، در خیلی از مراکز علمی و فرهنگی نیز البته عضویت‌هایی داشتند، از جمله عضو پیوسته فرهنگستان علوم بودند، ریاست اداره استخدام وزارت فرهنگ بودند و چندین مجله را نیز سردبیری می‌کردند. لذا استاد یکی از پرکارترین و بر واقع پرآثارترین دانشمندان ایرانی محسوب می شوند و دلیل مهمش هم این بود که استاد با سرعت تمام می نوشت. یعنی در تند نویسی کسی به پای ایشان در ایران تا بهار گزارش نشده است. ضمن اینکه تند نویس بودند، خط خوبشون هم با همون تند نویسی حفظ می جردید. خیلی از نسخه‌های خطی که ایشون ابتیا می کردن اگر ناقص بود، با همون دست خط خودش اونها را استنساخ و تکمیل می کرد.
بله.
لذا کتابخانه استاد و یادداشت هایی که در لابلای این کتاب ها و اول و آخر این کتاب ها بود، همه و همهش جای تحقیق و پژوهش دارد و آثار ماندگاری هست که امروز زینت بخش کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران است.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. میریم و یه قطعه موسیقی میشنویم، بعد از اون برمیگردیم و صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم در برنامه این هفته ادبستان درباره زنده یاد استاد سعید نفیسی. دوستان عزیز شنونده، لطفاً همراه ما بمانید. لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم آرزو میکنیم. همچنان در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم در برنامه ادبستان، پژوهشگر نسخه‌های خطی، مدرس دانشگاه و کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی آقای دکتر علی صادق‌زاده وایقان. آقای دکتر صادق‌زاده، از ابتدای برنامه این هفته ادبستان شما صحبت کردین راجع به زندگی نامه و مسئولیت‌های استاد زنده یا سعید نفیسی در خصوص فعالیت‌های علمی که در طول حیاتشون داشتن و همینطور کتابخانه‌ای که از دستشون رفت. حالا می‌خوایم نکات پایانی رو بفرمایید و نکاتی که ناگفته باقی مانده در خصوص استاد زنده یا سعید نفیسی.
استاد سعید نفیسی به همون میزان که در خارج از ایران شناخته شده بود، در ایران شناخته شده نبود و قدر ندانستن. از 8 جایزه مهمی که به ایشون هدیه شده است، 4 جایزه آن بیرون از مرزهای ایران هست. نشان لژیون دونور فرانسه به خاطر سالهای پژوهش و تحقیق ایشان در باب زبان و ادبیات فرانسه و تألیف نخستین فرهنگ لغات فرانسه به فارسی.
بله.
من جا داره اشاره بکنم که بخش مهمی از آثار استاد و ماندگاری نام استاد فرهنگ لغت فرانسه به فارسی هست که همه ایرانیان با این فرهنگ تحت عنوان فرهنگ نفیسی آشنا هستند. نشان مخصوص واتیکان برای کتاب مسیحیت در ایران و عضویت آکادمی علوم فرانسه و نشان پالمز آکادمیک هست که به ایشون اعطا شده و نشان علمی افغانستان نیز به ایشون اعطا شده است.
بله.
لذا اگر بخوایم که استاد نفیسی را در عرصه بین المللی معرفی بکنیم، من جمله پایانی عرایزم را از زبان یک دانشمند روسی که دوست و دیرین استاد نفیسی بود خاتمه می دهم. ایشان می نویسند: سعید نفیسی تنها خوشه بارور در مزرعه علم و دانش ایران نبود. پیشرفت‌ها و تحولات اجتماعی که در اول قرن 20 در ایران رخ داد، گروهی انبوه از ادبا و نویسندگان، شعرا و هنرمندانی به وجود آورد که استعداد خود را وقف خدمت به ملت ایران و بیداری او در پیشرفت اجتماعی آن نمود. به عقیده من موفقیت‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایران امروز به مقیاس وسیعی مرهون فرزندان برزسته خود امثال سعید نفیسی هاست. دانشمند روسی چه غفوروف نام دارد در ادامه می نویسد در سالهای تیره و تاریک جنگها که بشر به جان هم می افتد و خوی انسانی و بشر دوستی از آدمها و خلق فاصله می گیرد و حرص و آز چشمهای حقیقت بین را کور می کند، باز هم قطعات دلنواز و اشعار عاطفی و انسانیت که روزنه امیدی در دلها می گشاید و رابطه بیریا و بیتمعی که بجز دوستی و برادری چشم دیگری به دنیا ندارند برقرار می دارد، اشعار و ادبیات اصیل است که امید به زندگی را تقویت می کند. سازنده این شاهکارها و این مردان خدا که به عنوان شاعر و نویسنده برای جهان به مردم و به جهان خدمت می کنند، پشتوانه انسانیت و قابل تکریمند و سعید نفیسی یکی از آنهاست. نام و یادش برای همیشه جاویدان هست و خواهد بود.
روحشون شاد باشه. متشکرم از حضور شما در برنامه این هفته ادبستان آقای دکتر علی صادق‌زاده وایقان. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر و مشاهیری دیگر در حوزه ادب و هنر و همینطور نسخه شناسی.
قطره بود از دریا که خدمت شنوندگان تقدیم شد. انشالله که بابی باشد برای مطالعه جوانان در مورد دانشمندان ایرانی و خداحافظی میکنم از کلیه شنوندگان.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. و اما همکارانم در این برنامه ادبستان، تهیه کننده و نویسنده رضا غیور، صدا بردار محبوب روزبهانی. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته ادبستان. تا هفته دیگر، بدرود.
کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
نگاه من به تو باید دیگران بخواهد مشغول، هزار کنید زباران دیده سعدی، چه قطر سیل شود چون به یک دگر پیوست، چه قطر سیل شود چون به یک دیگر پیوست. آمان آمان نیده حبیب بود. عزیزم حبیبم اوی
کلماتی که بوی تازگی می دهند و مروری بر سخنرانی های فرهنگی، هنری و ادبی.
کلماتی که بوی تازگی می دهند. نگاهی به سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری کشور.
به نام خدا. به شما هموطنان و فارسی زبانان درود می فرستیم و افتخار داریم که با برنامه دیگری در خدمت شما باشیم. در این برنامه از نشستی یاد می‌کنیم که به مناسبت بزرگداشت مقام فاخر سعدی شیرازی در زبان فارسی برگزار شده بود. سخنان دکتر غلامعلی حداد عادل را در روز بزرگداشت سعدی با هم می‌شنویم.
تصحیح مرحوم دکتر یوسفی بنده یک حکایت از سعدی میخوانم که شاهدی بر عرایض من باشه. خرقه پوشی در کاروان حجاز همراه ما بود. یکی از امرای عرب مرو را 100 دینار بخشیده بود تا نفقه فرزندان کند. دزدان خفاجه ناگاه بر کاروان زدند و پاک ببردند. بازرگانان گریه و زاری کردن گرفتند و فریاد بی فایده خواندن. گر تضرع کنی و گر فریاد، دزد زر باز پس نخواهد. ببینید 3 سطر میاره، شعر رو میاره در کار. مگر آن درویش صالح که بر قرار خیش مانده بود و تغییری در او نیامده. گفتم مگر آن معلوم تو را دزد نبرد؟ گفت بلی بردند، ولیکن مرا با آن الفتی چنان نبود که به وقت مفارقت خسته دلی باشد. نباید بستنن در چیز و کس دل که دل برداشتن.